رسمیت گریزیه. انسان امروز به شکل خیلی خیلی طبیعی و عادت شده با حرکت‌های رسمی عملاً مقابله میکنه، دوست نداره دیکته کنن براش رفتارهاشو. و ما متاسفانه یک جمعی که دغدغه‌های زبانی اونم به شکل علمی و ادبی و دغدغه‌های از این دست داریم، کاملاً داریم رسمی برخورد میکنیم با این موضوع و طبیعی است که مردم در بهترین شکلش مضحکه میکنن رفتار رسمی زبانی رو. یعنی یک آدمی که خیلی قشنگ و شمرده صحبت کنه میشه الگوی آدمی که بشه قشنگ دست انداختش توی طنز، مثلا توی فیلم نامه ها، توی نمایش نامه ها و از این دست، یا کتاب های قصه. و در شکل منفیش اینه که لج میکنند و برعکس اون چیزی که داره اتفاق میفته رفتار میکنند. آیا فکر نمی کنید به جای وزارتخانه یا به جای فرهنگستان به این شکل رسمی یا به جای سیستم آموزش عالی در پرداخت پایان نامه ها که ما بیاییم اصول نگارش رو هم جز موازین نمره پایان نامه قرار بدیم، بهتره که هر مجموعه کوچک یا بزرگ به شکل نامحسوس مشاور زبان داشته باشه و زبان جز به سیستم هر مجموعه باشه؟ یعنی صدا و سیما برای هر شبکش، برای هر حتی برنامهش مشاور زبانی داشته باشه که استفاده از زبان رو نه به شکل مدرس بیاد به مردم درس بده، اعمال کنن درستی های زبان رو، یا در وزارت نفت، در وزارت چه میدونم کار، در وزارتخونه های مختلف تزریق بشه نگاه حساس به زبان، به اعتبار زبان. مردم بدون که متوجه باشن تحت تعلیم قرار بگیرن، نه رسما ما بهشون بگیم این غلط است، این درست است، چرا آقا بد حرف میزنی، چرا غلط حرف میزنی، اونم میگه دلم میخواد ما اینجوری حرف میزنم، تو میخوای چیکار کنی مثلا. چون میدونم در این باره خیلی از دوستان مخصوصا جوانتر دغدغه دارن، نظر شما چیه؟ آیا یک وزارتخونه در باب زبان، حالا ما وارد حوزه ادبیات نمیشیم، بس ادبیات چیز دیگری است، آیا وزارتخانه رسمی بیاد در زبان سکان رو به دست بگیره و همه رو زیر نظر بگیره و ما تو کتابای درسی مخصوصا در سطح آموزش عالی جدیت در این موضوع داشته باشیم، یا با مردم کوچه و بازار به شکل غیر مستقیم سر و کار داشته باشیم؟ من نمیگم کدومش درسته، من نظرمو گفتم فقط برای اینکه بحثی شروع بشه، نظر شما رو میخوام بشنوم.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که اگر در واقع ما پذیرفته باشیم این عصر رو که در واقع زبان عامل ارتباطی هست و به وسیله این عامل هستش که اطلاعات میتونه منتقل بشه، حالا میتونه اطلاعات علمی باشه، میتونه اطلاعات در واقع سرگرمی باشه، یا در هر بستر دیگری که قرار باشه اتفاق بیفته، این رو پذیرفته باشیم، خب میپذیریم که در واقع هر کشوری و هر جامعه یک هویتی داره که اون هویتش رو میتونه وسیله زبانش منعکس بکنه و انتقال بده و فرهنگش رو در واقع از نسلی به نسلی یا از جامعه به جامعه و از کشور به کشور معرفی کنه و منتقل بکنه. خب بحث رسمی شدن این قضیه مطرح شد وقتی که ما در واقع در یک چارچوب خیلی کلاسیک و خیلی مهندسی شده بخوایم حرکت بکنیم، شاید در واقع بازخورد منفی هم بتونیم بگیریم از خیلی از افراد. حالا نمیگیم که نهادهای رسمی اساسا وجود نداشته باشن، به هر حال لازم هست که در یک جامعه یک سری نهادهای رسمی باشن که تمرکز اساسی برای اون مسئله بخوان داشته باشن، ولی که وقتی که به عموم مردم نگاه میکنیم فکر میکنیم که احتمالاً بازخوردی که میتونن بگیرن از این همه در واقع مهندسی شده، بذات مهندسی شده، خیلی مثبت نباشه. در نتیجه هر نهادی، هر ارگانی که به طور غیر رسمی تر وارد این قضیه بشه میتونه که اثر بخشتر باشه. من اگر بخوام از یک جنبه دیگه به این قضیه نگاه بکنم، یک نهادی رو میخوام مثال بزنم که در آموزش خیلی میتونه اثر بخش باشه ولی خب در جامعه به ویژه جامعه ما کمتر شاید بهش توجه شده که این نهاد چقدر میتونه که اثر بخش باشه، و اون کتابخانه عمومیه. ما در هر جامعه بالاخره چند نوع کتابخانه داریم، دانشگاهی، ملی، تخصصی، آموزشگاهی و عمومی. خب تکلیف تخصصی و دانشگاهی و ملی که مشخصه، اقشار خاصی میتونن استفاده کنن که تحصیل کردن و حالا به هر حال درجات بالاتر از تحصیل دارن، اما در کتابخانه عمومی ما به اینا میگیم دانشگاه عموم مردم، یعنی جایی که هر فردی با هر تحصیلاتی یا به هر در واقع شغلی میتونه بیاد و در این مکان فعالیت بکنه و مطالعاتش رو انجام بده. این مکان و این نهاد میتونه که نقش مستقیم و پررنگی داشته باشه در ترویج زبان فارسی در جامعه. چطوری میتونه این کار بکنه؟ این که بتواند در واقع اون نکته که خود شما اشاره فرمودید به عنوان بحث مشاور، مشاور زبانی، میتونه یکی از نقش‌هایی که ایفا میکنه همین نقش باشه. یعنی اینکه مردم جامعه رو مشوق باشد، مردم جامعه رو انگیزه بخش باشه به اینکه بتوانن در بهره‌گیری از زبان فارسی بتونن در یک راسته مناسب حرکت بکنن، نه اینکه بخواد به طور مستقیم اونها رو وادار بکنه که وارد این قضیه بشوید و اونها آموزش مستقیم بده، بلکه کتابخانه به خاطر اینکه میتونه نقش اجتماعی داشته باشه. ما اساساً بحث داریم تحت عنوان کتابداری اجتماعی، یعنی این کتابخانه رو صرفاً به عنوان مکان نبینیم که عده‌ای میان اونجا درس بخونن، مطالعه کنن، یا صرفاً چند کتاب زندانی کتابدار باشن، بلکه اون مکان میتونه فضایی باشه برای تعامل، ارتباطات و در واقع برخورد اندیشه ها. و اونجاستش که میتونیم ما نسل های مختلف رو با همدیگه ارتباط بدیم، به ویژه نسل جوانتری که خب خیلی مدرنتر داره فکر میکنه، خیلی با تکنولوژی داره حرکت میکنه.
خب متوجه به این که الان اطلاع رسانی و مبادله اطلاعات به شکل خیلی متنوعی در جامعه جهانی داره اتفاق میفته، مثلا فضاهای رسانه‌ای هست و اینترنت و اینا هست، و احساس نیاز به بعضی از اطلاعات خیلی فردی و در یک زمان کوتاه برآورده میشه. آره اطلاعات، حالا این که در چه سطحی هست و چقدر مستند اینا بحثای دیگه شه، ولی من به عنوان یک فرد عادی درباره واژه، درباره مفهوم، درباره یک علم اطلاعاتی میخوام به راحتی و با سرعت از طریق اینترنت، حالا از گوگل بگیر تا بقیه مجراها، اطلاعاتی حالا در چه سطحی بحث و توجهی که نیاز ظاهری منو برطرف میکنه به دست میارم. تو جامعه که سرانه مطالعه خیلی کمه چه کار باید کرد که به اینجا برسیم که کتابخانه عمومی بتونه یک همچین هویتی، هویت تعریف شده‌ای در بین عموم مردم داشته؟
ببینید وقتی میگیم کتابخانه عمومی، صرفا لوکیشن یا مکان خاصی مد نظرمون نیست، یعنی مد نظرمون یک فضای فیزیکال نیست، به این معنی که اون کتابداری که در کتابخانه عمومی فعالیت میکنه بتونه که نقش خودشو در جامعه بیشتر نشون بده، حالا از طریق اون فضای مجازی میتونه این کارو بکنه. ببینید حالا ما شاید در جامعه خودمون هنوز طبقات مختلف کتابدارا نداشته باشیم، اما مثلا در کتابخانه عمومی امریکا رو که مثال بزنیم، میبینید که ما کتابداری داریم که کتابدار مثلا بزرگساله، کتابداری داریم که کار ادویکیشن یا آموزش انجام میده، کتابداری داریم که کار رسانه انجام میده، یعنی هر کسی، هر کتابداری تو یکی از این رسته‌ها داره فعالیت میکنه. خب این نشون میده که صرفا این فضا و این فعالیت در اون بستر در چارچوب کتابخانه نیست، در جامعه است، یعنی از طریق فضای مجازی میشه اتفاق بیفته و به هر حال اون امکاناتی که وجود داره، چون تکنولوژی به هر حال گریزی ازش نیست، وقتی که به وجود بیاد فعالیت بخواد انجام بده، رشد بخواد پیدا بکنه، تغییرات رو ایجاد میکنه. وقتی هم که به تاریخچه ارتباطات نگاه میکنه و تغییراتی که وجود داشته، اون در واقع دود و آتش در نظر بگیریم تا دیوار نوشته‌ها در نظر بگیریم تا برسیم به عصر امروز، و مکلوهان به عنوان یکی از متخصصان حوزه ارتباطات اشاره میکنه به کهکشان‌هایی که انسان در اون فعالیت کرده، کهکشان شفاهی، کهکشان گوتنبرگی و کهکشانی که به عنوان مارکونی در نظر گرفته میشه. ما به هر حال از این کهکشان‌ها رد شدیم، گریزی هم نیست. باید ببینیم که در کهکشان امروز، کهکشان وب هست، چقدر میتونیم هر کدوم از ما با عنوان یک مشاور زبان فعالیت بکنیم، حالا یکی با عنوان یک استاد این رشته است، یکی با عنوان در واقع متخصص یک حوزه کاریه، منم با عنوان یک حسابدار چطوری میتونم نقش آفرینی بکنم برای ترویج زبان فارسی در جامعه خودم و آشتی دادن نسل جدید. که من میتونم که از این مکانیزم استفاده بکنم و حتی در ادبیات نوشتاری کار کنم که انضباط نوشتاری نسل جدید دچار اختلال نشه. خب من خودم زمانی که برگاه دانشجو تصمیم میکنم، بعضی شاهد هستم که ادبیات در واقع وبلاگی داخلش هست، ادبیات مثلا فضای مجازی داخلش هست، و هنوز عادت نکرده که بخواد استدلال ها رو در قالب زمان رسمی بخواد پیاده سازی بکنه.
حتی استیکر میارن توی
دقیقاً حالا اگر بتونن این کارو میکنن. ولی که این به این معنی نیستش که ما صرفاً میخوام سر این قضیه ذکر مصیبتی انجام بدیم. این که راهکارمون این هستش که من به عنوان مثلا مدرس دانشگاه بتونم در واقع در جلسات دوره همی که با دانشجوام دارم اصطلاحاً میگن اسرانه من باهاشون میذارم که خیلی سر کلاس رسمی نباشه، یک مثلا چای پژوهش یا نمیدونم یک اسرانه در کتابخانه باهاشون میذارم که بچه‌ها رو با این مسائل آشنا بکنم. یا خود کتابخانه میتونه هم به عنوان فضایی باشه که خانواده رو جذب کنه به خودش که در اون فضای فیزیکی این کارو بکنن، هم در فضای مجازی. مثلا انجمن کتابداران کانادا کاری میکنه که در واقع خانواده ها بیان به بهانه هایی در فضای فیزیکی دور هم جمع بشن، با هم گفتگو بکنن و با هم در ارتباط با بحث ادبی صحبت بکنن و حداقل همخوانی با هم دیگه داشته باشن، یک کتابی رو با هم دیگه چند نفر با هم دیگه بخونن. خب این مسائل و این قضیه اگر عادت بشه چند تا اتفاق میفته. یکی این که میتونه منجر به این بشه که فرهنگ مطالعه در واقع ارتقا پیدا بکنه، سرانه مطالعه افزایش پیدا بکنه. وقتی کسی مطالعه میکنه خب بهتر هم میتونه بنویسه و بهتر هم میتونه گفتگو بکنه. ریشه اساسی که ما در شاید بحث زمانمون داشته باشیم مراجعه نکردن به کتاب هست و عادت نکردن به مطالعه است و آشنا نبودن با متون فاخر ادبی چه در دانشگاه چه در مثلا دبستان و مسائل دیگر. اینی که هر معلمی، هر متخصصی و هر کسی که در شغل خودش میخواد در واقع انگیزه به مردم بده میتونه در حالت غیر رسمی هم این کار انجام بده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم که از حوزه تخصصی خودتون هم شروع کردید و کتابداری را، خیلی بحث جذابی هم است. نگرانی مردم ما بیشتر سر اینه که این حساسیت وجود نداره.
بله.
یعنی شما میتونید این فضایی که خیلی هم ایدئال و آرمانی هست و بیان کردید در ذهنتون داشته باشید و اقدام کنید براش، ولی جماعتی که حواسش به چیزهای دیگه پرته خیلی کم جمع میشه در این موقعیت ها، حالا چه فیزیکیش چه غیر فیزیکیش. خب منم سالهاست معلمم، منم همین دغدغه ها رو دارم. اونقدر به شکل رسمی ما مقابل دیگران با تصور شاگرد بودن اونها روبرو شدیم، این دافعه رو همیشه داشتیم. فاصله بین اهل دغدغه زبان با کاربران زبان خیلی زیاده، ما همیشه آرمانی نگاه میکنیم و اونها واقعیت خیلی حتی سطح پایینی دارن گاهی وقتا در زبان. این فاصله باعث میشه که کمتر به نتیجه متاسفانه برسیم. آقای دکتر نورانی عزیز، امروز همونجوری که دوستان شکر مثلا آقای دکتر اصنافی اشاره کردن، امروز زبان بیان صرفا زبان گفتار و زبان کلمات نیست. همونجوری که یه روزگاری به قول ایشون از آتش و دود استفاده می‌کردن برای بیان، امروز در فضای مجازی حتی در بین مردم ما دقت کنید زبان تصویر شده و این زبان تصویر به اصطلاح یک جور بیانه دیگه. حتی همون که به طنز و به اشاره گفتیم استیکر، خب این خودش زبان تصویره دیگه. یعنی شما به جای اینکه یک جمله یا یک کلمه عاطفی بنویسید که خیلی خوشحالم، یه چهره خندان مثلا میذارید اونجا، شوقتون رو، تأسفتون رو، حسیتون رو با یک، حالا من زیاد اصطلاحاتم بلد نیستم، از اون تصاویر استفاده میکنی. زبان تصویر در تمام جهان داره گسترش پیدا میکنه و چقدر خوبه که درک تصویری مردم هم داره رشد میکنه. این عکس گرفتن یعنی درک تصویری بالا رفته. خب تو این جهانی که درک تصویری بالا رفته، چند تا شما پست در اینستاگرام یا در فضای دیگر مجازی در شبکه‌های اجتماعی دیدید که کمون عکس جلب توجه کنه؟ خود من این کارو کردم، چیزی نوشتم کنار تصویری که خیلی ها که اومده بودن حالا نظر بدن گفته بودن چه متن مناسبی زیرش نوشته بوده. خب شما اونا از من توقع دارن چون من آدم کلامم، کلام منو ببینن، ولی واقعیت اینه که مردم میتونن و این زمینه رو دارن که توجه کنن. در این جهان تصویر و نشانه ها، حالا دوستان زبانشناس امشب نیستن، در این جهان نشانه ها ما بهتر نیست که از این نشانه ها استفاده کنیم و زبان رو در کنارش روش بدیم؟
جناب کاکاوان، شما همیشه با زیرکی از شروع بحثاتون چند تا کار میکنین، مثلا با در واقع کارشناس اول که صحبت میکنیم، تمام ساختار ذهنی که ما قبل آماده کردیم میریم به یه جهت دیگه، بعد با دوم یه کار دیگه میکنید، با سوم یه کار، بعد با...
من واقعا کده قصد سوء ندارم، فقط میخوام،
ولی خب سوء قصد میکنید،
صحبتامون زایا باشه، پویا باشه، یه جوری باشه پیش بره.
من چون
خیلی به عنوان یک معلم، معلمی که خب دیگه موام سفید شده تو کلاس، از این مسئله پرهیز میکنم که سخنان از پیش تعیین شده بگیرم از کسانی که با هم صحبت میکنیم. برای همون خیلی اصرار دارم مثلا آقای اصنافی که الان چند تا کاغذ جلوشه مراجعه نکنه به اون کاغذها وقتی حرف میزنه، یعنی خلاق در جا در باره نوشتهاش صحبت.
ببینید من چند تا نکته رو حالا الان شاید پراکنده بگم، بعد به یه جنبندی حالا یا در...
بعد از صحبت شما دیگه گفتگویی خواهد شد و کلام به یه جایی خواهد رسید
در ادامه برسیم. این که حالا بحث تصویر چه کار کردی داره، یا اون آیکونوگرافی که ما مثلا در نشانه شناسی میشناسیم، خیلی خیلی چیز مهمیه و ما مثلا در بخش فکر میکنم حالا یه چیز عکس نه تصویر به شکل فیلم یه مقدار کم سواد شدیم، یعنی اینو میشه از روند سریال ها و فیلم ها و یا درک بچه ها فیلم های خیلی جدی، مثلا وقتی تو کلاس میری میبینی خیلی چیز درستی از اون فیلم نفهمه، گاهی اوقات پیش میاد من مثلا در مورد فیلم سوال کردم، مثلا گفتم چجوری، میگه خیلی خوب بوده ولی آخرشو خوب تموم نکرد، بعد مثلا من فکر میکنم کارگردان تمام اون فیلمو ساخته برای اون آخره، همون جایی که دقیقاً هیچکی درک نه، یعنی هیچ کس که اون مخاطبی که حداقل
تو آقای دکتر الان دو تا بحثه ها، من اون درک تصویری که گفتم اونسی که جماعت امروز به تصویر داره صحبت کرد، اینا همین بچه‌ای شما میگید با فلان فیلم ارتباط درست برقرار نمی‌کنن چون درک تصویر ندارن، اگه بخوان بیان کنن از تصاویر درستی استفاده میکنن. یعنی شاید ما بد عادتشون کردیم توی رسانه یا توی مجموعه حالا تصاویر متحرک و فیلم و انیمیشن اینا بد عادتشون کردیم، عموما ساختهای حالا خودزنی هم بکنیم بیست و سیما ایم، ساخته های سریالی تلویزیونی ما عموما روایت محورن و این روایت ها هم عموما جنبه تعلیمی دارند و مسیرهای از پیش تعیین شده ناگزیر به یک هدف مشخص دنبال میشن.
خب
برای همین اون خلاقیت ها تو روایت کمتر دیده میشه که ذهن مخاطب هم جستجوگر بشه و برداشتهای فردی ازش بشه و طوری بشه که مثلا شایسته یک اثر تصویری است.
نه این که میفرمایید کاملا درسته و این که تو این بخش در واقع تصویرهای به هم پیوسته ما این اتفاق رو، ولی تصویری مثل عکس من در شکل طنزش هم میخوام حرف شما رو تایید کنم، گاهی اوقات مثلا برعکس یه عکس خیلی معمولیه یا خیلی خیلی خاص نیست، ولی اون مطلب طنزآلودی که زیرش نوشتن باعث میشه آدم کلی به اون عکس بخنده،
یا اشاره‌ای که به بخشی از اون عکس میشه
دقیقاً
جلب توجه میکنه.
دقیقاً این در واقع کلام تصویری یا اون چیزی که شاید هم حالا بخوام ربطش بدم به صحبت قبلی شما که فرمودید که مثلا ما ذائقه سازی بکنیم اما نامحسوس، این من هم به شدت مخالف این امرم که ما دستورالعملی کار کنیم، یعنی بیایم دانشگاه رو موظف کنیم دانشجوها باید پایان‌نامه اینجوری بنویسن اونجوری که همون که الان هم هست
متاسفانه،
و گاهی اوقات میبینیم که اصلا تمام توان دانشجو برای نقطه ویرور داره میگذره.
دقیقاً فرم پایان‌نامه اولویت پیدا کرده به شأن پایان‌نامه که قرار یک حرف تازه زده بشه، مثلا تو رشته ما که ادبیات هست اصلا خلاقیت و ذائقه ادبی کاملا به کنار گذاشته میشه، فقط اینه که تو بخشا رو فصلها رو چجوری رعایت کردی، به قول شما نقطه ویرگولات و پاراگراف بندی ها اینا چطور
بود. من مثلا تو بعضی جلسات دفاع دیدم که مثلا شاید حدود نیم ساعت بحث سر این بوده که مثلا اینجا این فصل بندی ایراد داره، اینجا مثلا
صفحه شما... مثلا 142 شما ویرگول رو گذاشته اینجا نباید،
منابع رو درست ننوشتین یا شماره هاش رعایت نشده. به هر حال من فکر میکنم اون، من با اون بحث شما بسیار موافقم که ذائقه سازی باید بشه ولی کاملا نامحسوس، یعنی اینکه ما دیکته نشه بهمون، نفهمیم که داره این اتفاق میفته. و حالا سوالی که بعدن شاید از آقای دکتر انصافی هم داشته باشم این که فرمودن کتابخونه به شکل فیزیکی مهم نیست، شاید من یه سوالی دارم، این که
نگفتن مهم نیست، گفتن صرفا فیزیکیش مورد
نظر نیست، خیلی خوبیه ولی من فکر میکنم حالا شاید در جامعه فعلی ما من اشاره بکنم، یه تبلیغی و سالها دقیقاً جزئیاتش یادم نیست، مطلبی رو در مورد یه تبلیغ در یکی از مثلا شبکه‌های خارجی خوندم، شاید مثلا حدوداً 15 سال پیش. قضیه هم در مورد یکی از محصولات ساندویچی بود، شاید مک‌دونالد، نمیدونم. بعد قضیه از این قرار بود که به طور نامحسوسی در یک فیلم روایی داستانی تو سینما اینا مثلا تو سکانس‌های مختلف استفاده کردن، دو نفر با هم حرف میزنن، اصلا بس چیز دیگه است، میرن غذا میخورن و ساندویچ میخورن. بعد توی سکانس دیگه همینطور چندین جا این کار کرده بودن و آمار گرفته بودن که مخاطبین وقتی از این حوزه، از این سینما اومدن بیرون، بیش از 90% هجوم بردن به سمت این ساندویچ. حالا من فکر میکنم همونطور که به قول شما یه عکس میتونه این کارو بکنه، گویا باشه، چون زمینه خلاقیت و تخیل عکس خیلی مخیله. من خودم حتی تو تجربه شخصی خودم، من همیشه فیلمای مثلا شاید 10 سال پیشو اونقدر دوست ندارم که عکسای 10 سال پیشو، چون عکسها خیلی مخیلن، خیلی بیشتر منو به فکر وا میدارن، به حس میبرن تا اون تصاویری که ثبت شده. شاید حضور فیزیکی کتابخونه ها حتی به نمایش هم باشه، حتی الکی هم باشه، یه گوشزدی باشه که آقا یه همچین چیزی هست و مهمه و یک شهر باید باشه، کما اینکه الان در علم در واقع فکر میکنم مربوط به حوزه تاریخ و باستان شناسی یک مطلبی میشدم که میگفتن امروز در شهرهای مدرن دنیا مناطق محروم به جایی نمیان که مثلا آب نداره، برق نداره. منطقه محروم جاییه که موزه نداره، منطقه محروم جاییه که شاید کتابخانه نداره. حداقل تو شهرها
نشانه های پیشرفت در هر شهر بزرگی در جهان کتابخانه و موزش.
در نسخه اشاره میکنه اصلا به این دلیل آماره که میده جایی که کتابخانه وجود نداشته باشه به لحاظ فرهنگی افت فاحش خواهد کرد.
ویکتور هوگو هم میگه که هر جا کتاب هست یعنی انسان هست.
حالا اون بحثی که شروع کلام شما بود و قبل از این که اصلا وارد بحث با کارشناس ها بشه،
داری مرور میکنی صحبت؟
نه من میخوام نمرم رو بگیرم امشب کامل برم. بحث احترامه. من میخواستم اینو بگم که اصلا من این زمینه ذهنی اولی هم کلن در بحث امشب این بود که یک مطلبی رو میخوندم در یکی هم مدارس در اروپا به بچه ها پیشنهاد داده بودن، یعنی گفته بودن فردا همه با لباس رسمی، اونطور که با مهمونی میرید، اونطور که مهمترین مهمونی ها رو میرید، بیای مدرسه. حالا در طول مثلا چند روز این خواسته رو بچه‌ها داشتن، کفش حتما رسمی پوشن، حتما کت و شلوار رسمی پوشن،
مجلسی بیا.
به طور فاحشی دیده شد این پژوهشی که انجام دادن، سطح خطاکاری یا بزهکاری یه بچه‌ها به شدت اومد پایین. خب ما داشتیم قبل از اینکه همه همون بحث کنیم دلشدگان شنیدیم، من داشتم دقیقا به همین فکر میکردم. ما 20 سال پیش سناریویی مثل دلشدگان داشتیم در ساخت و بافت رسمی، آواز دقیق، شعر دقیق، بازی‌های خوب، بازیگرهای خوب و خواه‌ناخواه این همون لباس رسمی پوشیدن بود به طور نامحسوس برای ما برای جامعه. نمیگم که مثلا جامعه حتما جامعه باید هم بدو بدو هم بکنه، باید هم کتونی هم پاش بکنه، باید هم یه جایی با شلوارک هم مثلا راحت بگذره، ولی وقتی قالب برعکس میشه، یعنی امروز شما الان اصلا اسامی فیلم هایی که الان رو پرده است رو نگاه بکنید، حالا چه اون جدیاش چه اون طنزهاش، اون چیزی که به حتی اون جدی تنز که خالو جایگاه خودشو داره، داره کار کرده خودشو انجام میده، ولی اون چیزی که جدی هستش عموما با ژانرهای مثل مثلا یا فقره یا خیانته یا مثلا بدبختی یا درد و فضا یا به شدت بدبختی که مخاطب اصلا احساس خفقان بهش دست میده یا به شدت لوکسه که مخاطب احساس میکنه قالب توی میکنه، همون چیزی که حتی توی اینستاگرام هم بحثه که روانشناسای اجتماعی میگن زندگی اسلایسی، ما فقط برشی از یک صحنه یک زندگی رو میبینیم بعد قالب توی میکنیم، احساس میکنیم اگر اینا خونه دارن پس ما چی داریم، اگر اینا مثلا خوشن یا مسافرت هم ما چی، ما دیگه سکانس بعدی این عکسو نداریم هیچ وقت، نمیبینیم مثلا شب بعدش کلی هم مثلا آسیب بوده، کلی هم نگرانی بوده یا هر چیز دیگه. بر حالا فکر میکنم که اینها
ببینم بس خیلی دقیقیه، من فکر میکنم که میشه مستقل اصلا به این موضوع پرداخت، یعنی پشت صحنه زبانمون رو ببینیم. ما هرچی هم زور بزنیم و تلاش کنیم که زبان منزه بشه و پاک و پاکیزه، وقتی دغدغه نباشه، وقتی اولویت ها جای خودشون رو گم کرده باشن و زبان خوب، زبان فرهنگی، زبان با اصالت و زبان سالم مطلوب جامعه محسوب نشه، خب میخواهنی در سنگ نمیره. به تعبیر سعدی دیگه هر کارم بکنی. خب به جای خوبی رسیدیم. من فکر می‌کنم بحث خیلی خوبی میشه کرد در همین باب. آقای محمودزاده عزیز تهیه کننده برنامه میخواد موسیقی پخش کنه، ببینیم سلیقش چیه، اصلا برنامه ما رو کامل میکنه یا نه.
منال ابها و آسمان بسته و اتاق سرد، تمام روزهای ما را به سرده می نماید و خراب می کند و من به یادت ای دیار روشنی و من به یادت ای دیار روشنی کنار این دریچه ها کنار این دریچه ها. دلم هوای آفتاب می کند، دلم هوای آفتاب می کند، دلم هوای آفتاب می کند، دلم هوای آفتاب می کند. خوشا به آب و آسمان آبیت، خوشا به آب و آسمان آبیت، به کوههای سربلند، به درهای سایه دار، به کوههای سربلند، به درهای سایه دار، زمین پیر پایدار، زمین پیر پایدار. هوای توست در سرم، هوای توست در سرم، اگر چه این سمند آر به سوی دیگر شتاب می کند، دلم هوای آسان می کند، دلم هوای آسان می کند، دلم هوای آساد 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 می کند، دلم هوای آفتاب می
کند. خب این که من درباره موسیقی و جلوه های موسیقی و تأثیری که میتونم تو این بحث ما داشته باشه بخوام صحبت کنم، خوش برنامه کامل باید بحث بشه. ما همیشه از یه وربون میفتیم، یا میخوایم جوانها رو در نظر بگیریم، پایین ترین سطح سلیقه جامعه رو جلو چشون میذاریم که بگیم ببین ما چقدر شما رو میفهمیم، یا اینکه کلن توی مسیر دیگه حرکت میکنیم. به هر صورت خب الان دیگه آماده است، همه چی آماده است، چند تا بحثم مطرح شده، شما چهار نفرید، خوبم هست دیگه، تعدادتون هم زوجه، قشنگ میتونید دو به دو با هم تن به تن درگیر بشید. منم اینجا هستم دیگه، شأن داوری ندارم ولی میتونم آتیش بسوزونم تو این معرکه‌ای که هست. خب چند تا بحث مطرح شد. آیا در تمام دنیا این ماجرا نیست؟ این نشانه ها، این تصویر در تمام دنیا، چرا بسیاری از کشور دنیا احساس خطر نمی کنن که زبانشون داره آسیب میبینه، لطمه میخوره؟ به خاطر این چیزی که ما میبینیم در جامعه، همون بی‌اعتنایی، و آقای دکتر نورانی فرمودن این احترامی که باید زبان و فرهنگ ادبی ما در جماعت ایرانی داشته باشه نداره، نه در اسم، در حرف هممون احترام براش میکنیم، هم عمل ثابت کرده که ما
پیرو نیستیم، چندان دل نمیدیم به این که قشنگ حرف بزنیم، درست حرف بزنیم، قشنگ بنویسیم. گویا این که اصلا دیگه نوشتن انگار از مد افتاده. من جلسه قبلم گفتم برای اولین